أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سه، کسی که نماز قضا یا روزه قضا یا واجبات دیگری مثل زکات، خمس، حج بر ذمه اوست و انجام نداده، واجب است وصیت بکنه که بعد از مردن برای او انجام بدن. به خصوص واجبات مالی، اگه فرض کنید خمس یا زکات یا بدهکار به بعضی از مردم هست، واجبه که این وصیت رو بکنه. بعد که وصیت کرد و از دنیا رفت، وصی واجبه که اقدام بکنه و برای اقدام اون واجبات مالی را از اصل ترکه باید برداره. قبل از اینکه دست بذارن ترکه را تقسیم بکنن، تقسیم نکرده باید دیون میت رو ادا بکنه. سید می‌فرمان یکی از واجبات مالی حج، واجبی است که به نذر، ولو به نذر یا نحو نذر براش واجب شد. خود حج رو جزء واجبات مالی مطرح میکنن و میفرمان باید پول حج رو وصی از اصل مال قبل از تقسیم بین ورثه باید برداره و بعد تقسیم میشه. و اما واجبات بدنی مثل نماز، روزه، این یه سری واجبایی هست که با بدن باید انجام بشه. صاحب عروه می فرمان که به نظر من واجبات مالی، واجبات بدنی مثل واجبات مالی میمونه و اونها هم باید از اصل مال برداشته بشه. دلیلشون هم اینجا ذکر می‌فرمایند. معمولا قربه کتاب استدلالی نیست که بخوان دلیل مسئله رو بیان بکنن، فقط مسئله میگن، در واقع رساله ایشونه. اما اینجا جاییه که ظاهرا احساسشون این بوده کسی به این زودی متوجه نمیشه دلیلشون چیه و ممکنه بعضی ایراد بگیرن، چنانچه ایراد گرفتن. لذا در یه چنین جایی لطف مرحوم سید این هست که بیان کردن چرا ما واجبات بدنی رو مثل واجبات مالی بدانیم. واجبات مالی خب پولش رو از اصل مال برمی‌دارن، اما نماز و روزه وقتی میخوام برای میت انجام بدن، اینها رو از ثلثی که مربوط به میت هست باید بردارن و نشونش هم اینه، یعنی تفاوتش این هست که وقتی میگیم الثلث، گاهی میشه که ثلث تمام میشه و هنوز میت نماز و روزه به گردنشه، دیگه از اون دو سوم نمیتونن بردارن، اون دو سوم سهمه اون وارث ها هست، اونا باید راضی باشن. خیلی یا خود وارث میگه من سهم خودم رو ولو بقیه برادر و خواهر نه، میگه من راضیم سهم خودم، میخوام نماز بخونم برای پدرم. اما اگه راضی نباشن دو سوم مال ورثه است، یه سوم مال میته. به خلاف این که بگیم از اصل برداشته میشه، وقتی از اصل باشه معنیش اینه که کل مال رو هم میتونن برمیدارن، یا 50 سال نماز و روزه گفته است، وصیت کرده است، میان کل اموالش رو میدن بر نماز و روزه و دیگه هیچی بر ورثه باقی نمیدن. این فرقش اینه که ما از اصل برداریم یا از ثلث. حالا صاحب عروه میفرمان واجبات مالی مثل بدهی به مغازه ها، افراد، قرض الحسنه ها، این بدهی ها به اضافه حج و کفارات، خمس، زکات، اینا همه رو میگن از اصل ترکه. ولیکن آخر کار میگن که واجبات بدنی مثل نماز و روزه هم اونا هم از اصل است و لا یخلو من وجهه. وجهش چیه؟ میگن لأن دین الله احق ان یقضا، میگن چون اینم یه بدهیه به خداست، اون واجبات مالی بدهیه به مغازه دارا و قرض الحسنه هاست، همونطور که بدهیه به مخلوق از اصل است، بدهیه به خدا هم نماز و روزه است. و قبل از اینکه ورثه بیان سهم خودشونو بخوان بردارن، اول باید دین میت رو پرداخت بکنن، بدهیه اوست. بدهی داده میشه، گاهی دیگه هیچی برای ورثه باقی نمیمونه. خب نمونه، ورثه حق ندارن چیزی بردارن. گاهی هم یه مقداری میمونه، خب هرچی تشمون ورثه طبق حکم خدا تقسیم میکنه. این فرمایش سید هست، ما پیرامون فرمایش ایشون 8 نکته هست، اینا رو حالا کوتاه هر کنمشن هست حالا عرض بکنم تا این مسئله سوم یه مقدار واضح بشه. نکته اول، فرمودن مکلف واجبه وصیت بکنه. این وجوبه از کجا درستش بکنی؟ به چه دلیل؟ میت واجبه وصیت بکنه. دلیلش رو اینطوری باید درست بکنیم، عبارت رو وقتی دو سه تا جمله اضافه بکنیم عبارت همین میشه. یک جمله میگیم که اصل تکلیف برگردن میت واجبه، حالا چه بدهیه به مردم باشه، خب واجب است دینش ادا بکنه، و چه نماز و روزه باشه اونم همینطور، واجبه که بخونه نمازشو، روزه اگه از باید بگیره قضاشو. این نکته اول. نکته دوم اینه که فرض میکنیم که این دینشو ادا نکرده، حالا دینو ادا نکرده یا نمیتواند ادا بکنه یا میتونه اما نمیخواد. حالا گاهی اختا اصلا نمیخواست، اما مقتضی تو وجودش نیست که دینش ادا بکن. مثلا نماز خیلی زیاده، 20 سال 50 سال نماز نخونده، نمیخواد بخونه دیگه چون خیلی زیاده. گاهدم نمیخواد، گاهدم میخواد. ما کاری به این خواستن و نخواستنش نداریم، اینش تفاوتی در مسئله نداره. اون چه که هست میگیم لم یأت المکلف بالواجب، واجبو نیاورده، اینو میگیم. اینم جمله دوم. جمله سوم این است که حالا که نیاورده، راه انجام تکلیف منحصر به وصیته، راه دیگه نیست. چون شخص میدونه اگه وصیت بکنه ورثه انجام میدن، اگه وصیت نکنه انجام نمیدن. خب باید وصیت بکنه، این باید همون وجوبیه که داریم میگیم. اگه خودش انجام میداد نه دیگه واجب نبود وصیت کنه، خب خودش انجام میده. پس با این سه تا جمله ما وجوب رو میفهمیم و نمیگیم مستحب بس وصیت بکنه. مستحب مال وقتیه که نمازی به گردنش نباشه، دینی نباشه، خب میگم مستحب بس یه مقدار کارای خوب، تبرعات، خیرات هم تو وصیت بکنه. اما وقتی میدونه مدیون هست به افراد یا به خدا و انجام نداده دین رو، خب واجبه که از راه دوم بره جلو. طریق اداء تکلیف در دو چیز است، یا انجام خود میت یا وصیت بکنه که دیگران براش انجام بده. حالا فرض ما اینه که اولیش نیست، به دو نحو نیست، یا اینکه نمیخواد انجام بده یا نمیتوند انجام بده. گاهی وقتا مثلا دینش مثلا 20 میلیون 50 میلیون به این کسی بده کاره و پول نقد نداره بده، خونه رو باید بفروشه، خونه هم که حالا فروش نمیره، ببینید اینجا مانع داره. خب حتما باید وصیت بکنه، بگید من به فلانی بدهکارم و بعد از من این خانه رو بفروشید و دین من رو ادا بکنید. پس سه تا جمله رو پل هم گذاشتیم، خیلی خوب توانستیم وجوب رو بفهمیم. ولی دلیل دنبالش نگردید که بگید مثلا فلان جا گفتش که باید وصیت کنه، نه نداریم همچین چیزی.
مصادره
مطلوب نه، دوتا چیزه. چرا باید وصیت کنه؟ چون واجب است به گردن او، مستحب نیست. توجه به این بکنه. مثلا گفتم یه وقت کار خیر میخواد بکنه، کار خیر واجب نیست، مستحبه. خب اینو میتونه وصیتم نکنه. اما وقتی واجب شخص مثلا من بدهکار به شما هستم و بدهی ما ندادم، خب حالا واجب است پرداخت بکنم که واجب نی؟ واجبه دیگه. اگه میدادم تو زمان زنده بودنم تمام بود، اما فرض اینه که تو حیات خودم پرداخت نکردم واجب رو. راه دوم دیگه منحصر میشه به یه راه، راه چی؟ اتیان واجب، منحصر است به وصیت کردن، پس وصیت واجب شد. این نمیدونم قد یجب نداریم، باید بگم قد وجب.
نه قد یجب ازا کانه نهیم، وقتی حضوری بگردن شده چه دین اونها چه دین مرمم، اگر نه دین بگردن هم نیست نماده.
خب کلمه قد یجب باید قد وجب باشه، چون اگر یجب گفتیم و قد که سرش میاد یعنی گاهی واجب میشه، و اگر این که بگیم این گاهیش مشروط به اعزاز، و وقتی که اذا کان علیه دین و من الله و من خلقه، وقت در اون صورت بگیم وجبه. اگه معنی وجوب باشد همین فرمایش سید هست که اینجا می فرمه. نکته دوم اینه که ما باید بدانیم کسی که از دنیا رفت واجب آینده به ذمه‌اش نیست، اما گذشته ها پاک نمیشه. یعنی با مردن چه تغییری حاصل میشه، اینم یه بحثه. شخصی که از دنیا میره نمازهای بعدی فرداش اونا دیگه به گردنش نیست، خیلی تغییرش همینه. اما نمازهای قبلی که نخونده آیا با مردن دیگه ساقط میشه؟ نه، اونا هنو هست. اینم یه نکته هست که باید بهش توجه بکنی. دین به مخلوق هم همینطوره. آیا کسی که از دنیا میره دویونش به مغازه دارا پاک میشه؟ بگم چون از دنیا رفت دیگه مدیون نیست. به خصوص شهید رو من تأکید میکنم، چون روایت تو بس شهید داریم که شهید در حالی که جانشو در راه خدا داده و بالاترین فداکاری رو برای ملت خودش کرده، اما آخرش ملتش گاهی ازش طلبکاره. روایت دارد که همین شهید اگه بدهکارش به یه شخصی به 10 تا 20 تا دینش ادا باید بشه، ورثه باید بدونن و بی تفاوت نباشن، اونا باید برن دین ادا بکنن. پس مردن و از جمله شهادت پاک نمی کند واجبات گذشته رو، اما ساقط می کند آینده رو. آینده دیگه چیزی به ذمه‌اش نمیاد، از لحظه مردن به بعد بگیم یه چیز دیگه به ذمه‌اش میاد، نه دیگه. بله اونا هم هست بالاخره، فقط ورثه باید بدونن. بس تو دانستنه، یخ نمیدانن تکلیف ندارن، اما فرض بکنید علمش باشه، چون گاهی جاهل هم هستن. اگه بدونن که شهید نماز و روزه دارد یا کفاره دارد، خمس دارد، هرچی بلاخره این دویونه باید ادا بکنن. این هم نکته دوم. نکته سوم، وقتی که وصیت میکنیم، اون وقت من گفتم که میدونید با وصیت ورثه انجام میدن. این صحبت من دقیق نبود، چون خواستم بحث رو رد بشم. الان با دقت بیشتری حالا برمیگردیم اینطوری صحبت میکنیم. میگیم کسی که وصیت میکنه یقین نداره ورثه انجام میدن، و ما الان خیلی سراغ داریم کسانی رو که وصیت کردن و ورثه انجام ندادن. خب حالا که شخص وصیت میخواد بکنه و 50-50، حالا من مثال میزنم، گاهی هم کمتر از 50، 10% احتمال میده ورثه وصیت رو عمل کنه. صحبت من اینه که آیا بازم کتاب عروه سخنش درسته که میگه واجب است وصیت بکنه؟ اینجا یه مشکل جدیدی پیش میاد. ما وجوب وصیت رو گفتیم به خاطر اینه که به گردن خود میت واجب است انجام بده، و چون انجام نداده واجب است وصیت کنه تا دیگران انجام بدن. اون وقت خیلی ساده گفتیم و تند رد شدیم، اما الان مواجه شدیم با یه مشکلی، و اونه که شخص خودش که انجام نداده نمیدوندن ورثه انجام میدن یا نه. 50% احتمال به انجام میدن، 50% ممکنه انجام ندن. آیا به خاطر 50% واجب وصیت بکنه؟ خب هزینش هست، هزینش گذاشته برای ورثه، اما مهم اینه که این هر ورثه حریصن و پدر هم میشناسد اینها را و احتمالش ضعیف میده. عرض من حالا از نظر حکم شرعیه، آیا میت تو این حال که میدونه بچه هاش متدین نیستن ضعیف است که اقدام بکنن، آیا بازم بگیم واجبه؟ میخوام یه بحث شرعی بکنیم، بگیم واجبه است میت وصیت خودشو بکنه بندازه گردن ورثه، آیا واجبه یا نه؟ جواب اینه که این وصیتی که میخواد این آقا بکنه از باب احتیاطه. وقتی که نمیدونه اینا انجام میدن یا نه، این آقای میت ها واجب میشه براش احتیاط بکنه. احتیاطش هم منحصر به وصیت، راه دیگه نداره. اگه راه دیگه داشت میگفت میکنم بکن. گاهی وقتا راه دیگه اینه که مثلا یه وصیت به یکی دیگه هم بکنه، آخرشون هم وصیته، یه ناظر میاره میگه تو هم بیا شاهد باش، بچه هم من زیاد بهشون اعتماد ندارم. و یه آقای اومد به خود ما میگفت اموالشو هدیه کرد به ما که ما این کار انجام بدیم، اصلا هدیه کرد، گفت اینا تو ملک شما که بچه های من حتی نتونن مالک باشن بخوان تصرف بکنن تو اموال من، و شما هر چی میدونی انجام بده. اینطوری بود. ما هم البته بعد بهش برگردوندن دم عجب بنده خدا، بالاخره درد سره وقتی شخص از دنیا میره با ورثه باید دعوا بکنیم، یه ورثه میبینن که خونه تو ملک ماست، رفته تو محضر اومده به نام ما زده است، ورثه ناراحت میشن دیگه، اقدام به شکایت و این چیزا با اونم که زیر بار نمیره. اما خب اون بچه هاش متدین نبودن، اصلا چون متدین اهل دین نبودن نمیخواست اصلا بچه های چیزی از مالش برده. حالا عرضم اینه، اینجایی هم که احتمال میده ورثه انجام میدن باز میگیم واجب است، وجوب از ناحیه وجوب احتیاط میریم جلو، میگیم راه دیگه نیست جز این که این آقا واجبی که به گردنش است رو با 50% میگه شاید ادا شود، اگرم وصیت نکند هیچی دیگه صفره، یقین دارد که ادا نمیشه. لذا میگیم که از نظر عقلی نه شرعی، عقل میگوید همین احتیاطو بکن شاید دین تو ورثه انجام بده، شاید هم انجام ندادن دا. اما اون عقل نمیگه شاید انجام ندادن، اما میگه این ورشو نگاه کن، بلاخره شما مدیون هستی و طریق احتیاط منحصر به وصیته، اگه میخوای احتیاط بکنی راه دیگه نداری، راهش همینه. مثل یه کسیه که مجبور است از یه راهی بره، یه شیر درنده هم هست و اما مجبوره بره. خیلی خوب میگه من اگه یه چوبی دستم باشه 50% احتمال داره که بتونم جلو خودمو بگم خودمو زنده نگه دارم، 50% هم یعنی چوب کارایی نداشته باشه. حالا عقل چی میگه؟ میگه همین احتیاط عمل بکن، میگه چوبو بردار، نه اینکه بگیم چون چوب معلوم نیست 50% هم ممکنه است فایده نداشته باشه بس بر نمیدارن. نه، یعنی یه وقتی که میتونست این راه ها نره خیلی خوب، اما فرض اینه که باید بره. حالا که باید بره و یه شیر درنده هم هست، عقل میگه احتیاط بکن، ولو احتیاطه 100% کارایی نداره. حالا تو ما نحنفی هم شبیه به همین تقریبا. یکی دیگه بکنه، بحث ما این نیست، بحث ما اعمه. حالا شما نهی اثر بچه ها، من مثال بزنیم، بحث تو اینه که میتونه وصیت نکنه، بگید حالا که نمیدانم با وصیت عمل میکنن، آیا میتونه نکنه وصیت؟ جواب اینه که نه. دلیل چیه که باید وصیت بکنه؟ حالا وصیت به کی؟ بله اون نکته که میفرمان درسته، یک دل بچه هاش انجام میدن، خب به یکی دیگه وصیت، آخرش باید وصیت. پس ما اصل وصیتی که واجبه وصیت رو بکنه، منتها این وصیت رو اون وقتی که خوب وصیت رو میکنه، قسمشون هم میده، قرآن هم میاره جلو، حالا به هر کی، ولو غریبه، وقتی خوب وصیت رو میکنه آخرش احتمال میده نه انجام بده. آیا این به صرف احتمال واجبه؟ میگیم بله، بازم واجبه. عقل میگوید شما مدیون هستی، راه ادای دین منحصر به این وصیتی است که احتمالاً انجام، یه احتمال دنبالشه، همین احتماله کارا حل نمیکنه دا مشکل، اما حکم عقل رو شلش نمیکنه. عقل هم میگه واجبه وصیتو بکنه. بله و احتمالات دیگه، گاهی بچه ها انجام نمیدن، بعد از 50 سال نوه ها بزرگ میشن، اونا میان انجام میدن، بالاخره وصیت فایده داشت. گاهی یه غریبه میاد میکنه، ما داشتیم اینن که غریبه ها دیدن که این بچه ها نمیرن نماز اینا بخونن، و غریبه ها میان از خود ما هم گاه میان میپرسن، میگن این میت اینقدر نماز اینا داره اما بچه هاش انجام نمیدن، ما میتونیم انجام بدیم؟ میگن بله تبرعی انجام بده دیگه، برای خدا بعضی هم بالاخره وصیت کارایی داره. این هم نکته یه سه. دیگه هیچ گردن اونه دیگه. بله فانما اسمه علی الذین یبدلونه، این دیگه قرآن میگه فمن بدله، اگه بعد بعضیا عمل نکردن این وصیت رو تبدیلش کردن به یه چیز دیگه به خواسته های خودشون، و گناهش گردنه ورثه هست. این از باقیه، منطقه حالا چی میشه دو دیگه، حالا قیامت باید بینیم چی میشه. بله اونم یه بحث دیگه، فعلا ما بحثمون از این جهت داریم نگاه میکنیم. بله همه مسئله بحث کتاب بحثی که الان نمیخوایم بخونیم که بله این فرمایش شما هم هست که یه سری چیز که در مقابل حب و تو فقه داریم، در مقابل حوایی که پسر بزرگتر برمیداره، پسر بزرگتر واجب انجام بده. الان بحث ما تو اینه که این نماز قضا، روزه قضا را میگیم واجب است، وصیت بکنه و از جمله واجبات مالی را. دیالو تو این مسئله کل اینا را مطرح کرده. هیچ کس یقین نداره الان، همین دیگه، الان خود شما اومدید بگید یقین داره، ترسیدید گفتید احتمالا یقین داره. احتمال وقتی به یقین میخوره میشکنه داشت یقین. خب من دیگه مثالی دارم میزنم، از آینده که خبر نداره که، این واجب است وصیتشو بکنه. دلیل ما اینه، طریق اداء تکلیف میت منحصر میشه به وصیت. اگه راه دیگه بود میگفتیم دو تا راه مخیر است، از این راه بره جلو یا از اون. مثلا تا زنده هست میگیم مخیر است خودش انجام بده یا وصیت کنه دیگران انجام بده. تا زنده است خب مخیره، اما وقتی داره از دنیا میره یا نه از دنیا نمیره اما نمیخواد خودش انجام بده، مانع داره. ما دلیل انجام ندادنش رو کار نداریم چیه، اما فعلا راه رو میخواییم منحصر کنیم به وصیت. وقتی راه منحصرش رو به وصیت رو بکنه، اما به تعبیری که گفتیم ممکنه حتی بچه انجام ندن، بعد نگاه انجام بدن، نتیجه انجام بده. یومنی 150 سال بعد یه افراد خوبی پیدا میشن اونا دیگه. حالا نمیدانیم جز بحث ما نیست الان. یخرج الحی من المیت، کم کم بحث ما رفت تو بحثای دیگه. بحثای فقهی که الان اینجا داریم دو سه تا مسئله هست دیگه. بحث چهارم ما اینه صاحب عربه سید رضوان الله تعالی علیه، ایشون حج رو جزء واجبات مالی حساب کردن. این فرمایششون صحیح نیست، حج واجب بدنیه و حج یه عمره تمتع داره که مرکب از 5 تا عمله، تمامش واجب بدنیه. محرم میشد و طواف انجام میداد و دور کرد نماز و بعد هم سعی و تقصیر، این 5 تا کار. بعد یه حج واجب انجام میده که اونم 14 تا کاره، حالا تو رساله میگن 13 تا، اما اون مبیت در مشعر رو هم اگر ما اضافه کنیم میشه 14 تا عمل هست. از این 14 تا یه دونش واجب مالی است به نام قربانی که پول میده گوسفند میخره، اما بقیهش هم واجب بدنیه. خب حالا میرین جلو ببینید چیه. خود حج که به گردن میت بود، از خدای متعال وقتی به گردنش افتاده است، اعمال حج واجب بدنیه. اینو حساب بکنیم، نه رفتن به حج، رفتن که مقدمشه. بله رفتنشو میدونیم که سوار ماشین میخواد چه پول باید بده، همونجا تو مکه هم وقتی میخواد برد عرفات دور سوار ماشین که پول میده، غذا هم که میخواد بخوره باید پول بده چون نمیتونه غذا نخوره که، هتل میخواد بره باید پول بده. اینا حج واجب نیست. بله اون مال مقدمه شه دوره، همون استطاعتش هم باز واجب مالی که میگیم به خاطر رفتنشه، اما واجب اونه. حالا همین حرف رو که زدیم برای حج که ایراده که به ذهنم میرسد که میگم بالاخره یه هتلی میخواد، یه هواپیمایی میخواد سوار شه، اگه اینا رو بگیم خب نمازم همینه. نمازم مقدمات، وقتی میخواد 5 سال نماز قضا بده مجانی که نمیشه که، اونم باید پول بده تا یکی کسی براش نماز قضا بخواد. حالا میشه بگیم که اجیر گرفتن برای نماز بگیم واجب مالیه، خب میدونم باید پول بدین، اما این پول برای اینه که ما طرف اجیرش بکنم. اونی که واجب از جانب خدا به ذمه این شخصه پول نیست، دادن پول نیست، بلکه نمازه. حج هم همینه، از جانب خدا به گردن من و شما چی افتاده است تو حج؟ این که برو تو میقات محرم بشو بعد برو اونجا. دلیلش هم اینه که اگه کسی تیل عرض داشته باشه اصلا نیازه به هواپیمایی نداشته باشه، با تیل عرض چی میگه؟ میره تو میقات اونجا محرم میشه، با تیل عرض میره مکه، اصلا هیچی هم نمیخواد. خب حالا بگم چون سوار ماشین نشد حجش باطله؟
این ناظر کلمه از این بحث نماز هیچ معنی نداره، اونش رو خواهی میکرد، اما اونو بالاخره با یه
نه نفرمایید اینا. ببینید اگه گفتی ان نادر کل معدوم، ما معنیش اینه که خدای متعال این مورد استثناء زده. بلکه استثناء نزده که، اینم داره واجبش انجام میده. متعال نادر است از جهت وقوع، و کم اتفاق میفته. اما اگه اتفاق افتاد، آیا خدا این مورد استثناء میزنه از بقیه؟ یعنی بقیه میگه واجب مالیه، حج شما واجب بدنیه؟ این که نیست، برای همه حج حج بدنیه. تنها واجبی که از جانب خدا به گردن شخص است که باید پول براش بده تو حج، قربانیه. کفارات هم در صورتی است که یه کار خلافی بکنه، اونم دوره مالی میشه که خب کار خلاف نکنه. مثلا تو حج فرض کنی سید بکنه، خب بعد باید مثلا یه گوسفند کفاره بده، اونم دوره باید پول بده. خب میخواست سید نکنه، همه که کفاره به گردنشون نمیفته. اکثر حجاج که میرن دقت میکنن کفاره بزنمش اصلا نیست. پس ما نمیتونیم حج و یه واجب مالی حسابش بکنیم. این فرمایش سید ایراد داره، اما منشأ ایرادشون هم همین اشتباهاتیست که الان شما مطرح کردی. چرا ایشون اینا واجب مالی دونستن؟ حواسشون تو این بوده که پول میخواد تا با پول برد مکه. چون پول میخواد تا باش برد مکه، فکر کردن حج واجب مالیه. اما دقت نفرمودن که این پول میخواد تا برد مکه، این مقدمه ای حج، نه خود حج. و لای کسی با تیول عرضف، یا مثلا کسان که خود مکه هستن، اهل مکه، اون دیگه پول نمیخواد که، همونجا محرم میشه دیگه. تو یه مقدار مختصری پیاده میره تو میقات و محرم شد و میره. اونم همینطور. حالا اگه حج میقاتی انجام دادن چی؟ که خیلی کارش ساده تر میشه. وصیت میکنه، میگه از تو میقاتا که هیچی نمیخواد اصلا راه بره، تو خود مچه شجره یکی میخواد محرم بشه صداش میزنه، میگه آه برای کی داری حج انجام ده؟ میگه هیچ کس نمیدونه. میگه میخوای برای پدر من انجام ده؟ باشه یه حج برای پدریش انجام بده. اصلا راه نمیخواد بره که، همونجا چی میشه لبک هم گرد به نیابته. بینید یه اشتباهی شده که رفتن به حج رو چون پول میخواسته، یا به تعبیری که میگیم استطاعت، سه تا چیزه، یکیش چیه؟ پول داشتن که برتونه بره تا برگرده. اینا همه مال مقدمات حجه. بلا واجبات حج قضا خوردن نیست، هتل رفتن نیست. بینید من واجبشو دارم میگم، واجبا به خلاف خمس و زکات. خمس و زکات هم واجب چیه؟ دادن پوله، اون واجب مالیه. یا بدهکاره به یه مغازه است، یا حتی کفاره به گردنشه. الان شخص میخواد از دنیا بره، یادش اومد که کفاره به گردنشه، باید مثلا یه 10 تا مسکین رو اطعام بکنه، خب میشه واجب مالی، باید وصیت کنه. خب این هم یک نکته. نکته بعدی این هست که اصل اخراج آیا از اصل مال است یا از ثلث. یه اختلافی است، اختلاف اینجا ما نباید حلش بکنیم، اما چون سید مطرح کردن ما هم تو اشاره میکنیم. سید فرمودن که چه واجب مالی باشه چه واجب بدنی، همش از اصل مال برداشته میشه. راجب واجب مالیش همه میگن، اون روایت هم داریم. و این صریح آیه قرآن هم هست، میگه ورثه که میخوان بردارن، قبل از اینکه بردارن باید چیکار کنن؟ دین ادا بشه. این صریح یه جا یا دو جای قرآن، تو ذهنم است دو جاست، دو جای قرآن آمده که باید اول دین پرداخت بشه. چند وقت پیشی که آمده بود گفت اجازه است ما وصیت میت رو عمل نکنیم، چون من خودم نیاز دارم الان به خونه، پول رو بردارم و سهم خودم رو بردارم و بعد مثلا 20 سال 30 سال دیگه هر وقت پول دستم اومد دین میت ادا بکنم. گفتم نه، اجازه نداری، چون این پول مال شما نیست اصلا. اگه پدرتون زنده بود با اجازه او میتونستید پول بردارید برید باش خونه، اما فعلا پدرتون فوت شده. وقتی فوت شده حکم خدا اینجا اینه که من بعد وصیت یوصا بها او دین، من بعد یعنی کی پول میتونید ورثه بردارید؟ بعد از اینکه وصیتایی که آقای میت کرده که از ثلث باید داده بشه، او دین یا دینش، بعد از که دین ادا شد حالا میخوان تقسیم میکنم پسر با دختر با تقسیم میکنم. لذا اینا هم بدونید، یا بعضی هم میان سوال میکنن این حکم خدا رو که من نمیتونم عوضش کنم، ورثه نمیتونن ولو به عنوان قرض بگه من فعلا پولا برمیدارم سهم خودم هم هست، بهش میگه مثلا سهم تو نیست که، سهم میده این باید دینش ادا بشه. وقتی دین ادا شده اصلا معلومه چیزی به تو دیگه برسه دیگه، چی میخوای برداری؟ مال شما نیست که، این مال اون مغازه دارست فرض کنید که طلب داره، این پول مال اونه، برو بده به مغازه دار، بعد به مغازه دار بگو میشه این 5 میلیون رو من برگردین، من میخوام یه خونه بخرم. بگه داد بشد قرض داد. وقت شما میتونین نه از پول پدر برداری، پول پدر رفت تو ملک طلبکارها. حالا همینه میخوام بگیم، میاد سر دویون مالی که همه مراجع میگن، اما دویون بدنی نماز و روزه، اگه 10 سال نماز و روزه وصیت کرده، این از اصل برداشته میشد یا از ثلث که اول جلسه توضیح دادم فرقش چیه؟ اختلافه. سید میگن از اصل برداشته بشه، دلیلشون چیه؟ اینجا دلیل ذکر میکنن، میگن چون که میت که بدهکار به خداست اونم دینه، دین که فقط پول که نیست که بگم به مغازه دار مدیونه، که یه دینم به خداست به نام 10 سال نماز و دین باید پرداخت بشه. و روایت هم میارن که دین الله احق و ان یغزا، دین خدا شایسته تر است که ادا بشه، اون شایسته از دین مردمه. به این دلیل میگن که پس باید از اصل برداشته بشه. ایرادی که به فرمایش ایشون هست اینه که کلمه دین الله احق و ان یغزا ثابت نمی کنه که از اصل است یا از ثلثه. ببینید اینا ارتباط با هم نداره، اما دقت هم میخواد، چون خود سید دقت نفرمودن الان اینا را وصل به همش کرده. گفتن دویونه به مردم از اصل است، این درست. بعد میگن دویونه به خدا هم چون دین است و حتی احق هم هست که قضا بشه یعنی ادا بشه، پس باید از اصل باشه. به ایشو عرض کنیم احق بودنشو میپذیریم طبق روایتی که هست، بگم اون شایسته تر است که انسان به خدا بده کار نباشه، اون خالق ماست، ولی کن این که چون دین است پس باید از اصل باشه، این خوب دلیل میخواد و اتفاقا دلیل میگه که از ثلث. خب اگه بشه که ثلث میشه دیگه، همون دیگه میگیم وقتی وصیت کرد وصیت میشه از ثلث، همون دیگه تا وصیت میکنه 10 سال نماز اینا از ثلث باید بردارن بدن. حالا اون هم یه بحث دیگه یه ساره یه جا هم جاهل است، یه جا هم میگه پسر بزرگتر، آخه این که ما کتاب وصیت که الان نمیخونیم که، فروعات خیلی داره. اما اون چی که الان داریم میگیم همین نکته که سید گفتن یه اشاره ایشون کردن، میگیم این احقا ان یغزا به درد بحث ما نمیخوره. این مثل این میمونه که کسی که فرض کنید یه روزشو میخوره میگیم که باید کفاره بده، بعد میگم که خب نماز که مهمتره که. پس به طریق اولا باید نمازای کسی نخون باید کفاره بده. چه اینو گفت؟ در حالی که نماز مهمتره سا، این مهمتره، شما قبول داریم اینا رد نمی کنی. اما این که بگیم چون نماز مهمتر است نسبت به روزه، پس نماز کفاره داره، حتی بیشتر هم داره، یه نوع قیاسه. ممکنه یه چیز مهمتر باشه اما کفاره نداشته باشه. کفارشو خدا گذاشت از قیامت چوبش میزنه. بنابراین این مهمتر بودنم الان اینجا اینه، بدهیه به خدا مهمتر است یا بدهیه به مردم؟ روایت میگه بدهیه به خدا. خیلی خوب، بعد بگم بدهیه به مردم از اصل است، پس بدهیه به خدا هم از اصل. این یه نوع قیاسه، ما که قیاس نداریم که. و اتفاقا مشهور بین علما به عکس اینه. حالا مراجع فعلی هم طبعا همه شون، هم حضرت امام، میدونم آیت العظمى لنکرانی، آیت العظمى خویی، دیگر نوعاً به اینجا که میرسه همه میگن نماز روزه هرچی میت بگردن داره، اینا از سلس باید داشته میشه نه از اصل. اما این بزرگان که میگن از سلس، نمیگن که احقان یغزار قبول نداریم ها. اینا نمیگن، نه دلیل میگن، میگن دلیل میگه از سلس باید. منطور سید یه قیاسی اینجا کردن که این قیاسو باید ردش بکنیم و گفتن چون این احق است پس باید از اصل برداشته بشه. نه، اولویت وقتی تنقیح منات بکنه. مثلا اینجا منات دستمون نیست، حکم شرعیه، نمیدونیم مناتش چیه، به چه دلیل اشاره گفته از اصل بردار یا از سلطه، اصلا نمیدونیم دلیلش چیه. بله اگه تنقیح منات هم میتونستیم بکنیم درست بود، میگفتیم دلیل این که شاری گفت از اصل بردار اینه، بعد گفتیم دلیل تعمیم میده علت و تعمه، و خونجه که اولویت داشت میپذیرفتیم. اصل اولویت هم یه روایته، روایت رو صاحب حدائق گفتن و در کتاب مستدرک مرحوم نوری ذکر کرده، قصه خفعمیه با سه نقطه. زنی بود به نام خثعمیه، اومد از پیامبر یه سوالی کرد، گفت پدرم فریضه حج به گردنش افتاد اما در حالی که شیخ زمن بود، یعنی پیر مرد زمین گیر بود، ان ابی ادرکته فریضه الحج شیخا زمنا لا یستطیع آن یحج، نمیتونست حج انجام بده. بعدم حالا دیگه نمیگه دنبالش، میگه فوت شد، که چون فوت شده بوده تو سوالش نیورده. سوالش اینه ان حجج تو انه ینفعه ذلک، این دخترش بود، گفت من حالا حجش انجام بدم فایده داره برای پدرم؟ پیغمبر یه سوال ازش کردن، از اون زن گفتن که ارعیت لو کان علا ابی که دینون فقضیتیه، اگر پدر بدهکار بود به یه کسی آتو میرفتی ادا میکردی، ینفعه ذلک؟ زن گفت بله. قالت نه. فهمدم خب حجم همینه، من تو به جای اینکه بگن حج همینه همین قانونو گفتن، گفتن قال پیغمبر فهمیدن فدین الله احق بالقضا، همطور که پدرت بدهکار اگه بود میرفتی میدادی بدهی رو، این دین پدرت ادا میشد، حالا دین خدایی که احق به قضا کردنست اونو بیشتر باید به جا بیاری. فقط این روایت اشکال دلالی خیلی واضح داره و اونه که ادرکت و فریضت الحج، فریضه حج به گردن پدرم افتاد، که شیخن زمنا، در حالی که پیر بود زمین گیر بود. اگه پیر بود و زمین گیر بود چطور فریضه حج گردنش اومده؟ و نمیشه اینو گفت دیگه، یه طلبه گیر و در این حد نیست که خیلی دقت اینطوری بکنیم. بله لا یستتی و انگهوز. نه آقا یه چیز دیگه میگن، میگن شاید تو جوانیش بسید. این خلاف گفتار اینه، میگن ادرکت و ان ابی ادرکت و فریضت الحج در حالی که کی درکت شیخن زمنا. اینو بس این دیگه صریحه عبارته و نمیتونیم بگیم تو زمان قبلش مستقر شده و کوتاهی کرده. پس این تو زمان پیری باید اینطور بگیم، بگیم که این زن مسئله بلد نبوده، فکر کردش که واجبه، والا قطعا کسی که تو سن پیری نمیتونه بره. اگه یخ از راهای دیگه مثلا جهت پولی توانست و هم باز بود، این زن مثلا همین فکر پول دست پدرش اومده اما نمیتونست بره، بدنش اختزا نمیتونه. اینم این مسئله. و صلی اللہ علیه و سلم.